اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار فجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودة سئلت و ای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت. سیاق سیاق چیه؟ ساختار؟ نه، شرط. سیاق شرط. جواب شرط چیه؟ علمت نفس و ما احضرند. مجموعه مفصلی از یه سری حوادث. ازا که میاد یعنی هنگامی که یعنی یه زمان خاصی رو میخواد ما بهش توجه پیدا بکنیم. اون زمان چی هست؟ میفرماد هنگامی که خورشید در هم پیچیده بشه. وقتی خورشید در هم پیچیده بشه چی میشه به نظرتون؟ تاریک میشه. احسنت. الان به نور خورشید همه جا روشنه دیگه. حتی ما هم نورش رو از چی میگیره؟ از خورشید. خب وقتی که پیچیده بشه خورشید، تا حالا شده پیچیده بشه خورشید اونجا تاریک بشه همه جا؟ نشده. پس این زمان زمان خاصی هست که قرار این اتفاق بیفته. چی؟ اون موقع میفهمی؟ خب آره، یعنی خورشید در هم پیچیده بشه لامپا رو روشن کنیم. اون در هم پیچیده شدن نیست، اون هست خورشید. این میگه در هم پیچیده میشه، یعنی دیگه خورشیدی وجود نداره. وقتی خورشیدی وجود نداره آسمون که بهم بریزه زمینی هم دیگه نیست که شما رو توش برق روشن کنه. آره، حالا این پیچیده شدن خورشید داره نشون دهنده این هست که نظم عالم قراره به هم بریزه. ببینید الان خیلی منظم داره اتفاق میفته، اون نظمه به هم میخوره. وقتی نظمش به هم بخوره و ایدن نجومون کدرت، ستاره ها کدر میشن، چون ستاره هم خودشون منبع نورن. ستاره ها وقتی کدر بشن چی میشه؟ یعنی دیگه تاریکی همه جا رو فرا میگیره. خب اون وقت رو زمین چه اتفاقی میفته؟ اینا تو آسمون بود. و اذا الجبال سیرت، کوها به راه میفتن. هم الان که زمین به راه نمیفته به خاطر کوهاست دیگه. اون روزی که کوه به راه بیفته دیگه میخواد چی بشه دیگه؟ چون چیزی قاعدتا از زمین نباید باقی بمونه. و اذا الاشاره عطلت، هنگامی که اشار اون جمع واژه اشرا هست، به شطوری میگن که 10 ماه از حملش گذشته باشه و نزدیک زایمانش باشه. خب چرا اینجا فرموده که هنگامی که شطورهای 10 ماه آبستن اینا معطل رها میشن؟ این نمادی از مال با ارزشه. ببینید یه همچین شطوری رو چشم ازش بر نمیداشتن، همش منتظر مواظبش بودن که الان کی زایمان میکنه، چون مالشون داشت زیاد میشد و اون بعد مراقبت میشد ازش. بعد اون شطور 10 ماه رو عطلت، یعنی معطل رها میکنه در اون هنگام. یعنی دیگه کسی به این فکر نمیکنه که خونم چی شد، نمیدونم فلان طلاهام چی شدن، این چی شد، اون چی شد. نه، کلن رها میشه. همین الان هم زلزله میاد، تو اون لحظه مردم عقلشون نمیرسه که الان مثلا داره فرار میکنه طلاهاش هم با خودش ببره یا پولاشو با خودش ببره. اصلا کلا مدهوش میشه انسان، عقلش رو از دست میده. یه بار زلزله اومد توی قم، اونجا من خیلی این صحنه رو دیدم. ما یه مهمونی داشتیم، یه بچه کوچیکی داشت، بچه رو پاش نشسته و زلزله اومد، بچه رو پرت کرد خودش دوید رفت بیرون. بعد بهش میگفت، با بچه یکی دو ساله، بعد بهش میگفتیم که چرا این کار کردی؟ اصلا یادش نمیمون. میگفت من هرگز این کار رو نمی کنم. دروغ دارید میگید شماها. کلن از ذهنش پاک شده بود، انقدر که ترسیده بود اون لحظه، مدهوش شده بود، اصلا خودش یادش نمیاد که همچی کاری انجام داده. استاد ما میگفتن یه جا بودن زلزله اومده بود، استاد صبوحی میگفتن که زنا بی حجاب دویده بودن بیرون. بعد میگفت من یه صحنه دیدم هیچ وقت یادم نمیره، که این خانومه یه بچه 4-5 ساله داشت، یه بچه شیرخوار. بچه 4-5 ساله رو بغل کرده بود، بچه شیرخوار رو دستش رو گرفته بود داشت میکشید. قاطی کرده بود کنم. بعد میگفت حجاب که هیچی، اصلا عقلشون نمیرسید که الان مثلا ما حجاب نه. این قضیهش. اون وقت اشان نماده دیگه، نماد اموال با ارزشه که معطل رها میشه. یعنی کلن نظام همه چیز به هم میرزه. و ایدل وحوش و خوشرت، اون وقته که اون وحوش جمع حیوانات وحشی هست. حیوانات وحشی چی میشن؟ جمع میشن. ببینید اینجا بعضیا گفتن که با استناد به این آیه، به ظاهر آیه، گفتن که پس حیوانات هم محشور میشن، در صورت حشر به معنای حساب کتاب، در صورتی که ما نمیتونیم روی این آیه اون قسم رو بخوریم، چون محشور شدن به معنای جمع شدن اصلش. خب حشر به معنای اخراج دست جمعیه، سوره حشر الان به این معناست. به خاطر همین گفتن اینجا ببینید میخواد بگه کلن نظام دنیا به این چیزی که الان شما میشناسید به هم میخوره. الان وحوش با هم دیگه نمیتونن جمع بشن، میذارن همه لط و پار میکنن، ولی اونجا اینقدر میترسن که همه جمع میشن یه جا، اینجوریه. و هیچ کس به اون یکی انگار کاری نداره. و اذل بحار و سجرن، دریاها منفجر میشن، متلاطم میشن، لبریز میشن. وقتی دریا لبریز بشه چه اتفاقی میفته؟ سونامی میاد. یعنی خود همین زمین که کوها که به راه افتادن، خب همه اینا هم که ریخته به هم، از اون ور سونامی هم میاد، یعنی همه خشکی ها رو در بر میگیره، از بین میره کلا روی زمین. حالا انسان ها، نظام دنیا برچیده شد، قرار نظام آخرت جایگزین اون نظام دنیا بشه. چه اتفاقی میفته؟ و اذن نفوس و زوجه، نفس ها، انسان ها گروه بندی میشن، زوج زوج میشن، یعنی دو گروه میشن. اون وقت و اذن موعودت و سئلت به ایدن بن قتلت، بعد چی میشه؟ بعد این دختران زنده به گور شده رو میارن، ازشون سوال میکنن که به کدامین گناه کشته شدن. ببینید موعوده رو گفتن اسم مفعول مؤنث هست از ریشه وعده، به معنای چی؟ زنده به گور کردن، یعنی کسی که زنده به گور شده. وقت مؤنث هم که اومده میشه دختری که زنده به گور شده. ببینید این که اینجا از بین همه اون رسم و رسومات غلطی که اینا داشتن زنده به گور کردن دختر رو آورده، اینجا گویا کنایه است از چی؟ از رسم و رسومات جاهلی. یعنی اون وقت از رسم و رسومات جاهلی انسان ها چیه؟ سوال میشه که آقا شماها رو چه حساب این کارا رو میکردیم؟ مبناتون چی بود؟ الان اون روز یه بنده خدای سر یه قضیه ای سر همین قضیه که خدا فرموده تو ازدواج کن من پولشو میدم، قبول نمیکرد. میگفت نه، ما خودمون باید تلاش کنیم، ما خودمون باید پول در بیاریم فلان، و عقل ما اینطوری میگه این حرف. من ازش سوال کردم، گفتم ببین من این حرفی که دارم میزنم مستند به قرآنه، یعنی آیه دارم برای تو میارم، تو از کجا درآوردی این حرفو که داری خلافشو میخوای من اثبات بکنی؟ یه آیه بیار برای این حرفه. نه من شنیدم. خب بابا از کجا شنیدی؟ مگه هر چیزی میتونه مبنای عمل قرار بگیره؟ همه اینا میشه تعصبات جاهلی. یکیش چی بوده؟ زنده بور کردن دختر بوده که ما الان اینا میشنویم واقعا تنمون میلرزه، میگیم چجوری میتونستن این کارو بکنن؟ الان هم هست. یعنی ما ترجمه بخوایم بکنیم ترجمهش همین میشه، الان هم هست. بعد داره بچهشو میکشه، خدا میگه یه دونه یه دونه شو. من سوال میکنم به کدام این گناه شما تونستید بکشید اینا رو؟ بله. منتها میخوایم بگیم که فراتر از این حرف هست. یعنی یه نماد آورده، مثل اشار چجوری بود که نماد مالهای با ارزش که معطر رها میشه، اینم هم همونطوره. یعنی اینطوری نیست که فقط از این سوال بشه، نه، از همه رسم و رسومات جاهلی متعصبانه که هیچ مبنای دینی نداشته، فقط رو حساب شنیده ها. این کارو بکنیم چون رسمه، این کارو نکنیم چون رسمه، این خوبه چون مردم میگن، این بده چون مردم میگن. ببین همه اینا قرار ازش سوال بشه. حواست باشه هر کاری رو چه مبنایی داری انجام میدی. شاخصه. بعدش هم ببین انگار خدا بدترینشو مثال زده، چون دیگه واقعا نهایت سقوط از فرهنگ انسانیه که انسان مثلا جگرگوشه خودشو زیر خاک بکنه. اصلا یه لحظه آدم نمیتونه تصورش بکنه. یه بار ما یه جا تو دانشگاه من این تدبر رو میگفتم، به بچه ها کار عملی دادم اینا رو پاورپوینت هاشو درست بکنم بیارم. خدا خیرش بده، یکی از بچه ها برشد یک کلیپ آورد برای، گفتم تو رو خدا اینو قطعش کن، من نمیتونم تحمل کنم اصلا. یعنی من خودم نتونستم تا آخر اون کلیپ رو ببینم که بچه زنده رو داشت میکرد زیر خاک. واقعی هم بود. خب ما چجوری اینا خودشون این کارو میکردن؟ یعنی دیگه نهایت سقوط یک انسانه یه همچی کاری. و دیگه تهشو گفته که دیگه بقیه هم دربر بگیرد. و اذ الصحف نشرت، اون وقت چی میشه؟ اون وقت صحیفه های اعمال گشوده میشه. و اذ السماء کشتت، آسمان برکنده میشه که زمینه آوردن جهنم و بهشت بشه. وقتی آسمان کنده شد، اون وقت و اذ الجحیم سعرت و اذ الجنت ازلفت، اون وقت جحیم برافروخته میشه، شعله میکشه، و بهشت نزدیک میشه. و بهشت نزدیک میشه به کیا؟ خب معلوم شد دو گروهی که گفت، یه عده جهنمی هن یه عده بهشتی هن، که بهشت به اهل بهشت نزدیک میشه. خب آره، حالا تا اینجای کار نمیگه که دلیلش چیه که چرا این جهنمی اون بهشتی، قرار تو سیاق دوم گفته بشه. یه آبجوشی چیزی ایدایت بدم. علمت نفس و ما احضرت، دانست هر کسی آنچرا که حاضر کرده. آنچه که حاضر کرده چیه؟ اعمالشه. خب اینجا وقتی میگه ما احضرت علمت، اینجا این دوتا کلمه چی رو تشکیل میدن؟ علم حضوری. یعنی اونجا اون صحیفه ها که گشوده میشن صرفا خبر دادن نیست، اونجا اون شخص به علم حضوری به اعمالش علم پیدا میکنه، یعنی خود عمل رو دریافت میکنه. خب چند تا اعزاز داشتیم اینجا ببینین؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا اعزاز داشتیم برای اینکه بگه نظام دنیا برچیده میشه. 6 تا اعزای دوم اومد برای این که بگه چی؟ بگه دادگاه عدل الهی قرار برپا بشه بعد از این دنیا. فکر نکنید که یعنی اون همون خورشید و ستاره ها و کوه ها و شتران و حیوانات و دریاها که نظامشون به هم میخوره مقدمه برپایی این دادگاه عدل الهی هست که نتیجهش میشه علمت نفس و ما احذره. یعنی هر انسانی هر کاری کرده اونجا به علم حضوری دریافت میکنه. جالبه چون به علم حضوری دریافت میکنه نمیتونه حرف بزنه از خودش دفاع بکنه، چون عمل خودشو دریافت میکنه. خب اونجا چه جای انکاری دیگه، خودش کرده دیگه. بعد اعمال با همه نیتهاشون اونجا دریافت میشه و شهود میشه. خب این سیاق چی میخواد بگه؟ هشدار و انذار، آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت. نظام عادی عالم برچیده میشه و نظام تعیین سرنوشت بر اساس دستاوردهای خود جای اون رو میگیره. این از این سیاق. سیاق دوم آیه 15-29 هست. حالا ما یه سوالی که با سیاق اول برامون ایجاد میشه اینه که خب اون نفس ها که زوج شدن، دو گروه شدن انسان ها، چرا یه عده جهنم یه عده بهشت؟ دلیل جدایی اینها چی هست؟ میفرماد چی؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. مخاطب این قرآن هر چقدر هم براش آیه خونده بشه باز نمیخواد این قانون جزا رو بپذیره. چرا؟ چون میخواد لاوبالی باشه. حالا میاد تو سوره قیامت اونجا خدا مفصل میگه دلیلش. کاری که باید بکنه این هست که چون نمیخواد بپذیره، ممنون، تو وحیانی بودن سخنان پیامبر تشکیک میکنه، یعنی شک ایجاد میکنه تا چی بشه؟ تا پیام قرآن رو زیر سوال ببره. برای اینکه زیر سوال ببره توی سوره مدثر خوندیم چیکار میکنه؟ تهمت جن زدگی و سحر و اینجور چیزا میزنه به پیامبر. خب حالا این سیاق میخواد جواب بده، پشتیبانی بکنه از سیاق اول، که سیاق اول که اومد وحیه، سخنان اجن و شیاطین نیست. با قسم شروع میکنه، میفرماد که فلا اقسم بالخنس، پس قسم نمیخورم به پنهان شوندگان. سوره ناس یادتونه، وسواس الخناس، خناس از خنسا معنی پنهان شونده. خب خنس جمع همون خناسه، یعنی کسی که، کسانی که پنهان میشن. الجوار الکنس، جاری شوندگانی که باز کنس هم به همون معناست، یعنی مخفی میشن، که مخفی میشن. خب اینا کیان؟ اینا با توجه به آیاتی که میفرمان، با توجه به ادامه آیات که بحث جن زدگی و شیطانی بودن وحی و این حرفا رو میخواد باهاش مقابله بکنه، معلوم میشه اینا شهاب سنگان، ستاره هایی هستن که میان و بعد مخفی میشن، نورشون مثلا مخفی میشه و جاری شوندگان هستن. چون جاری میشن شهاب سنگن، همه ستاره ها تکون نمیخورن که، فقط شهاب سنگا تکون میخورن، اجرام نورانی که نفوذ کننده هستن. پنهان شوندگان دیگه، نه جنا نیستن، ستاره ها. منتها ستاره های چی؟ شهاب سنگی که حرکت میکنن. کنس هم به همون معنای مخفی شونده است. بله همون ستاره های جاری شونده یه مخفی شونده. و لیل اذا عسعس، قسم به شب هنگامی که پشت کنه، و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح هنگامی که نفس نفس بزنه، یعنی بیاد. یعنی میخواد بگه ببینید ما این قرآنو که نازل کردیم شماها رو قرار بوده از تاریکی نجات بده، اون وقت مدید دارید باش مقابله میکنیم. مثل صبح چجوری که شب تاریکو تبدیل به روز میکنه؟ حالا جواب قسم چیه؟ انه لقول رسول کریم، قطعا آن حتما قول فرستاده کریم است. خب چی اینجا اصلا بحث چی الان؟ قرآن دیگه. قرآن حتما گفتار فرستاده بزرگوار هست. اون فرستاده بزرگوار کیه؟ حضرت جبرئیله. چرا حضرت جبرئیله؟ چون میفهمد ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. میفهمد که دارای قوتی هست نزد صاحب عرش، صاحب عرشی که مکینه یعنی چیه؟ مقربه، دارای مقامه، دارای منزلت هست پیش خدا و مطاعه یعنی اطاعت شده هست، یعنی بقیه فرشته ها از او اطاعت میکنن در آنجا. ثمه یعنی در آنجا. امینم هست یعنی در نهایت رعایت امانت داره این وحی رو میرسونه. چرا ما میگیم حضرت جبرئیله؟ چون میفهمد ولقد و ما صاحبکم به مجنون. به خاطر همین قضیه مصاحب شما، هم نشین شما که میشه پیامبر خدا جن زده نیست. چرا؟ چون کلامی که داره میگه از کی گرفته؟ از جبرئیل گرفته. ولقد رآه بالافق المبین، و قطعا دید او را، جبرئیل رو، در افق آشکار. یعنی چیزی رو که دیده داره بیان میکنه، که سوره نجم اونجا مفصل تر میاد بیان میکنه این برنامه رو. و ما هم علی الغیب بزنین، و نسبت به اون چیزی که از غیب دریافت کرده بخل نمی ورزه. و ما هو به قول شیطان رجیم، و این قرآن قول شیطان رانده شده نیست. پس اولا منبع وحی رو اثبات کرد تو گام اول، خب اثبات وحیانی بودن قرآن کرد توی جواب قسم اول. ببینید ما اینجا یه مجموعه قسم داریم، خب، که توی جواب قسم اول فرمود انه لقول رسول کریم. یعنی چی؟ یعنی این قرآن وحیانیه، حضرت جبرئیل نازل کرده از نزد صاحب عرش که خداست، و آورده به صاحب شما رسونده. صاحب یعنی مصاحب، یعنی همنشین. البته من صاحب رو من صاحب میگیرم اینجوری قشنگتر، این الان پیامبر صاحب شماست. آره. و این صاحب شما جن زده نیست، از رسول کریم گرفته حرفشو، از جن نگرفته. قسم به اون خنس ها، ببین قسم نمیخورم به اون شهاب سنگا، یعنی اینقدر واضحه این مطلب، قسم خوردن نمیخواد. اون شهاب سنگا دارن محافظت میکنن از این وحی، نمیذارن اصلا شیاطین برن بالا بخوان سرقت بکنن. تو سوره جن اینو قشنگ مفصل میگیم انشالله. چون که اینجا این قضیه خیلی واضح هست، قسم نمیخورم. حالا که جن زدگی نیست چیه؟ انه لقول رسول کریم، و ما هو به قول شیطان رجیم، و قول شیطان رانده شده نیست. ببینید اینجا یه دونه یک بزنی، انه لقول رسول کریم، جواب قسم اول. و ما هو به قول شیطان رجیم، جواب قسم دومه. یعنی قسم ها اومد که این دوتا مطلب رو اینجا توی دوتا گام به ما برسونه. بعد جالبه ببینید اینجا خدا چون اسم شیطان رو میاره، یعنی منظور اینها از جن زدگی خود شیطانه. یعنی نعوذ بالله میگن اینا آیات شیطانی، اینا شیطان یاده این پیامبر داده بیاد برای ماها بخونه. اینجا خدا دفاع میکنه از قرآن. خب حالا که اینطوریه، فعین نتذهبون، پس به کجا دارید میرید؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نیست آن مگر ذکری برای جهانیان. جالب، ذکر، ذکر رو معمولا جایی میگن که یاداوریه، نه اینکه فل بداهه بخواد علم ایجاد بکنه. خب خود این چی رو نشون میده؟ برای عالمین، یعنی عالمین مطلب قرآن رو میدونن، قرآن اومد تذکر بده، یاداوری بکنه. فهمیدین؟ آفرین. یعنی همه عالمین مطلب قرآن که توحید هست تو فطرتشونه، قرآن چیکار میکنه؟ یاداوری میکنه، بازیابی میکنه اون توحید رو. منتها برای کی؟ لمن شاء منکم ای یستقیم، برای کسانی از شما که بخوان استوار باشن و راه مستقیم رو برن. و ما تشاؤون الا ای شاء الله رب العالمین، و شما نمیخواید مگر اینکه خدای پروردگار جهانیان بخواد. پس وقتی این قرآن حرف شیطان نیست و حرف خداست، خب کجا دارید بیرید؟ خب حالا از کجا بفهمیم که حرف خداست؟ میگه به درونت مراجعه کن، این هو الا ذکرون للعالمین، یعنی خود فطرتت داره فریاد میزنه این حرف خداست. الکی به کجا دارید میرید؟ واقعا با فطرتتون دارید مخالفت میکنید؟ حالا هر کسی بخواد تو صراط مستقیم قدم برداره، این از قرآن تذکر میگیره. و شما نمیخواین مگر اینکه خدا بخواد، یعنی طراح عالم راه دیگه رو در نظر نگرفته. یا میاد ایمان میاری طبق فطرتتون به این قرآن و میپذیرید حرف خدا رو، یا قبول نکنید دیگه اون جهنمه و ازل جهیم و سعره. بدونید این دنیا فانیه و قرار از بین بره. اون وقتی که کسی قبول نکنه دیگه خودش ضرر میکنه. ببینید من یه مثال میزنم توی این اراده خدا که بالای اراده ماست و ما چیزی رو نمیخوایم مگر خدا اراده بکنه. این بحث جبر نیست. چیه برنامهش؟ ببینید مشکل کافران و اون افرادی که قرآن رو قبول نمی کنن چیه دقیقا؟ مشکلشون اینه که فکر میکنن میتونن نتایج رو عوض کنن. الان همون اسرائیلیه که اونجا داره کشیک میده امام زمان بیاد بزنه، نمیگه امام زمان نیست که. اگه بگه نیست باید بره بشینه تو خونش کفرشو بکنه. میگه هست، ما رو دستش بلند میشیم، ما شکستش میدیم. نمیگن خدا نیست، میگن خدا نعوذ بالله عاجز ناتوانه، ما میتونیم رو دستش بلند شیم. یکی از داستان‌های مهم تورات داستان کشتی گرفتن حضرت یعقوب با خداست که میگن تهش هم حضرت یعقوب پیروز شد. خب با همین داستان چیو میخوان اثبات کنن؟ یعنی انقدر شرف ندارن میگن حداقل خدا پیروز شد. متوجه این؟ به شدت جسم انگارن در مورد خدا. مثلا توی سفر پیدایش تورات، الان توی تورات دروغینشون اومده که آدم و حوا که از میوه ممنوع خوردن، خدا اومد تو پشت درخت قایم شدن خدا نبینه. یه همچه خدایی اون پس. نمیگن خدا نیست، منتها چی؟ میگن ما میتونیم شکستیم، ما میتونیم رو حرفش حرف بزنیم. حالا اینجا خدا میگه که و ما تشاؤون الا ای شاء الله رب العالمین، شما نمیتونید قانونهای خدا رو عوض بکنید. میگه نمیخواید مگر اینکه خدا قبلش اراده کرده. یعنی شما اراده خدا در عالم رو نمیتونید عوض بکنید. مثال بازی کامپیوتری، یه طراح داره، اون طراح تصمیم گرفته که شما کدوم کلیدو بزنی چه کاری انجام بشه، درسته؟ گفته اینو بزنی میپره، اینو بزنی میشینه، اینو بزنی راست میره، اینو بزنی چپ میره. شما میتونی بگی نه من اینو میزنم میخوام تیر بزنه. تو که نمیتونی اون طراحی اونو عوض بکنی. طراح عالم کیه؟ رب العالمین کیه؟ خداست. خب پس شما نمیخواید مگر اون چیزی رو که خدا بخواد. شما نمیتونید با توهماتتون خواست خدا رو تغییر بدین. این معنای این آیه این هست. خب پس جهت هدایت این سیاق چی میشه؟ از سخن وحی دوری نکنید و متذکر اون بشین. آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت سخن فرشته امین وحی است و رسول خدا صلوات الله علیه و آله. آن را از جنیان و شیاطین دریافت نکرده است. پس چرا از اون دوری میکنید؟ به جای دوری کردن متذکرش بشید. دو تا سیاق داشتیم تو سوره تکویر. سیاق اول آیه 1-14 هشدار و انذار آگاهی انسان از دستاورد خودش در روز قیامت بود. یعنی مطمئن باشید این دنیا به زودی تموم میشه، جاش نظام دادگاه عدل الهی برپا میشه و اون وقت به علم حضوری هر کاری کرده دریافت خواهید کرد. حالا ملعینات چی کار دارن میکنن که خدا میگه دریافت خواهید کرد؟ بر پایه تعصبات جاهلیشون نمیخوان حرف وحی رو قبول کنن، وحیانی بودنشو میزنن که بتونن بگن که آقا ما چون وحی نیست قبول نمیکنیم، چون از شیطان یاد گرفته نعوذ بالله ما قبول نمیکنیم. در صورتی که خدا میگه انه لقول رسول کریم، قسم به اون فرشته این چیزا شهاب سنگایی که من آسمان رو از دست برد شیاطین محافظت کردم، اصلا شیاطین دیگه نمیتونن به قید دسترسی داشته باشن که پیامبر خدا بخواد از اونها یاد گرفته باشه. حالا میگم این تو سوره جن مفصل توضیحش میاد که به چه سیستمی این اتفاق میفته. و قسم به شب و صبحی که بعد از اون شب میاد، ما این قرآن رو فرستادیم که از شب تاریک شما رو نجات بده. قسم به اینها که انه لقول رسول کریم، قول فرستاده کریم هست از جانب خدای ذوالعرش و به خاطر همین این همنشین شما صاحب شما مجنون نیست. چرا؟ چون رسول کریم که جن نیست، به خاطر همین مجنون نیست، جن زده نیست. و ما هو به قول شیطان رجیم، و از شیطان رانده شده هم نگرفته. حالا که اینطوریه چرا ایمان نمیارید؟ فهمیدن تصحب کجا دارید میرید، اصلا کجا دارید برید؟ کسی که از آغوش خدا خودش میاره بیرون واقعا کجا رو داره بره؟ بیاید تذکر این قرآن رو بگیرید که شما چیزی رو نمیخواید مگر اینکه قبلش خدا اراده کرده باشه. خدا اراده نکرده باشه نمیتونید برسید بهش. شما میگید ما هرچی کف کنیم میریم بهش، خدا نکرده این کار، خدا اراده نکرده اینو، پس شما هم نمیتونید این رو بهش برسید. پس کجا دارید میرید؟ انذار وحی الهی آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت. اوضاع جهان دگرگون میشود. دگرگونی شروع شده ها، آدم عاقل باشه میفهمه دگرگونی شروع شده. الان نصف دنیا، همین الان که ما اینجا نشستیم، نصف دنیا داره میسوزه، نصف دنیا را ما برداشته، یه تیکش هم که طالبان داره خراب میکنه. خب یعنی میخوام بگم که نظام دنیا برچیده شده. دیشب یه کلیپ دیدم، یه افغانی بود گریه میکرد، یه بچه کوچیک گرفته تو بغلش، میگفت به خدا این بچه مثل بچه خودته. مسلمون چرا صدا در نمیاد؟ اینا ما رو کشتن، به ناموسمون تجاوز کردن، چرا هیچ کاری نمی کنید؟ شما گریه میکرد، عشق میریخ. این افغانیه رفیق خودم تو افغانستانه، تو کابل زندگی میکنه، گفت تا 30 کیلومتری کابل اومدن همه شهرها رو گرفتن، از نمیدونم یه تعداد که استانهایی که دارن بیشترش رو گرفته طالبان. ما ایران هم دیگه نمیتونیم چون مرزا رو گرفتن همه. و ایشون بود فقط اسم امام زمان رو آورد. ماها کجا اسم امام زمان رو میاریم؟ ما انگار فقط دردمون اینه که کرونا اومده واکسن میزنیم میره، انگار نه انگار که اصلا نیاز داریم امام زمان ظهور بکنه. ولی اون اسم امام زمان آورد، گفت اگه امام زمان نیاد ما بیچاره، ما هیچی نداریم، هیچی، نه پلیسی دارن که بخوام بهش دل ببندن، نه ارتشی دارن، نه رئیس جمهوری دارن، نه هیچی ندارن. و الان فقط کارشون شده که التماس کنن به خدا امام زمان ظهور بکنه. کافیه بیاد تو کابل دیگه تموم شد. اینا هم که شیعه، شیعه ها رو میدونید چی کار میکنن دیگه. حالا بیایم التماس کنیم به حق این سوره ها. این دگرگونیه شروع شده، خدا بصیرت ما بده ببینه چشممون، حواسمون باشه به این که این دنیا فانیه، چیزی ازش باقی نمونده که بخوایم بهش دل ببندیم و هی دوباره رو قانونهای خدا بخوایم حرف بزنیم. یه بنده خدایی بود برای ازدواجش خیلی گیر میداد، گفتن ببین چقدر وقت داری دیگه ازدواج کنی، حداقل با ایمان کامل از دنیا بری، فکر کردی چقدر وقت داری؟ بعد یه بنده خدا بود خیلی سنش بالا رفته بود، بس ازدواج باز هنوز گیر میداد. گفتم بابا دو تا ملاک خدا گفته توی قرآن، طیب باشه، هرزه نباشه، خانواده شکل بگیره، یکی هم که اهل انفاق باشه، بقیه رو بریز دور، ازدواج کن، حداقل به ایمان کامل با امامت ملاقات بکنی، نه به اسم کافر مشرکی که فقط تعصبات ذهنی خودش رو ملاک عمل قرار داد. کی میخ فعینه تذهبون واقعا کجا داریم میریم؟ یعنی آدم 40 ساله هنوز فکر میکنه تا 100 سال وقت داره تو این دنیا. بابا رفت عمرت، رفت عمرت، کی میخوای دیگه بچه دار بشی؟ الان انقدر شیطان کار کرد، سودا زیاد شد توی بدن انسان ها، زن ها یکی پس از دیگری تو سن 30-40 سالگی دارن یائسه میشن. تو حالا 40 سالگی تازه داری ازدواج میکنی، کی میخوای بچه دار بشی تو؟ خب این بدبختیه، این دست خالی بودنه. میگه به زودی اون دنیا داره بساطش جور میشه، بساط این دنیا داره تموم میشه، داره جمع میشه این دنیا. فکر کردی تا کی زنده ای؟ تا کی میتونی آخه تو عمل انجام بدی؟ قراره عملتو بری بگیری اون دنیا؟ تا کی میخوای ناز کنی برای خدا تو عمل کردنت؟ هی این اینجوریه اون اونجوری، بابا ول کن این دنیا رو، یکم بیا بالا، یکم رها کن خودتو، برای خدا زندگی کن، فکر کن، عمل کن، یه وقتی نمونده. بیشتر آتش فشان‌های دنیا فعال شده، حالا ما تا خاکسترش نریزه رو سرمون باور نمی کنیم. باور کن. مشهد آتش فشان نداره ها. بذار یه چیزی بهتون بگم، دعای فرجاتون رو شروع کنیم. یه کلیپی دیدم از طالبان، اون ریش بلنده که رئیسشونه، قشنگ هم فارسی حرف میزنن دیگه، اینا مثل داعشی ها نیستن، اونا عربی بلغور میکنن، آدم خیلی نمیفهم، ولی اینا دیگه قشنگ فارسی حرف میزنن. قشنگ میگفتش که ما به ایران اعلام میکنیم که نیروهای ما توی تهران و مشهد کاملا مستقر شدن و میخواییم بزنیم. بله. بعد جالب این روایت داره که سفیانی که زور میکنه، تهران و مشهد یکی از گلوگاه هاست که میزنه. بعد حالا ما فکر کردیم که آره سفیانی تا حالا بیاد از سوریه شروع کنه با شمشیر بیاد بزنه مردم و فلان. بابا اینا مگه الان که دیگه با شمشیر کسی نمی جنگه که، قربونت برن، ما با نیروهامونو گذاشتیم تهران و مشهد میزنیم. حالا شما میتونی کاری بکنه اینجا؟ امام نداشته باشی بیچاره، وقت ما سرمونو کردیم تو چهار تا دیوار خونمون، فقط پرده و مبل و فرش رو داریم میبینیم. اصلا آدم میمونه واقعا فعینه تذهبون، انگار به دونه دونمون داره میگه کجا دارید میرید؟ بابا تموم شد این دنیا، بیا دلتو بکن، ببین خدا چی خواسته ازت، همون کار رو انجام بده. الهی شکر، الهی شکر توفیق داشتیم یه سوره دیگه یاد بگیریم. خدا رو شکرت هر یه سورهی که پیش میریم باور کنیم حقش اگه باشه نباید دیگه سر از سجده برداریم، انقدر که لطف شامل حالمون شده تو این وانفسای آخر الزمان. فرمودن وقتی فتنه ها مثل پاره های شب تاریک به شما هجوم آورد، فعلیکم بالقرآن، فقط قرآن میتونه شما رو تو فتنه های آخر زمان نجات بده. فقط ببین چه کاره هستی، بیا این قرآن رو یاد بگیر، در خدمت امام زمان قرار بده خودت رو. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی سلامتی و ظهور مولامون، انشاءالله پذیرفته باشن این جلسه رو، دلشون شاد شده باشه. این امشبه عیدی ما رو انشاءالله بدن الهی آمین. دیگه خودشون رو طلب کردن دیگه، انشاءالله که عیدی ما رو امشب بدن و در جوار امام رضای مهربون رو بتونیم ظهورشون رو جشن بگیریم، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.